بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کفایت الاصول چاپ آل البیت صفحه 75. فعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصالت الاشتغال ولو قیل به اصالت البراءه فیما دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین. رسیدیم به اینجا، تا اینجایی که مرحوم آخوند فرمودم قصد قربت به معنای قصد امتثال و قصد امر نمیتواند در مأمور به اخذ شود. آمر نمیتواند آن را در مأمور به اخذ کند. اشکال عقلی لازم می آید. بعد از اینکه این رو گفتم، در آخر یک اطلاق، یعنی یک راهی درست کردن که خب حالا بعد چه بکنه اگر آمر بخواد به ما برساند که این امر توسلی است، این واجب توسلی است و بدون قصد امتثال و به داء الامر از ذمه مأمور ساقط نمی شود، باید چه کند؟ مرحوم آخوند فرمودند که اگر احراز کنیم که مولا در مقام تمام بیان تمام مرادشه، در مقام تمامی آن چیزی است که دخالت در حصول غرضش دارد، هر چند جزء اجزا و شرایط مأمور به نیست، اگر ساکت اینو احراز کردیم، اگر در اینجا ساکت شد و نصب قرینه نکرد و یک دالی رو برای ما نگفت، درسته که به وسیله امر نمیتونه تحت اجزا و شرایط مأمور به نمیتونه قصد امر قرار بگیره، نمیتونه شرط باشه و نمیتونه جز باشه، ولی به نحو دیگری میتونه به ما برسونه، به نحو خبر بگه البته این نمازی رو که گفتم غرض من حاصل نمیشه مگر این که با قصد امر انجام بدی، این جزء مأمور به نیاورده ولی به من رسونده که بدون قصد امتثال از عهده من امر ساقط نمیشود، امر باقیست. اگر صد بار هم این مأمور به را انجام بدهم بدون قصد امتثال، اون امر که به گردن من آمده باقی است. اگر اینو نرسانه و از من بخواد، سکوتش نقض غرض است، گفت خلاف حکمت آمر حکیم است. خب اگر ما اومدیم و حالا امروز بحثمون اینجاست، اگر آمدیم و البته باز تکرار میکنم، نمیخواد بگه که آمر میتونه باز تو امن خیر، اون که دو امری و اینا که مال شیخ انصاری و میرزای شیرازی و آقای نائینی و اینا بود، نه، نمیگه با دو امر، میگه یک جوری به نحو خبر امر نکنه، تحت وجوب نمیتونه قرار بگیره، تحت امر نمیتونه قرار بگیره، آوردن به داء الامر، آوردن به قصد الامتثال. اما یه جور دیگه به نحو خبر بگه من غرضم البته حاصل نمیشه تا اینکه شما حتما با قصد امر انجام بدید، به قصد امتثال انجام بدید. حالا این مقدمه، این اطلاق مقامی که آخوند گرفت در فرضی است که من احراز کنم که آقای آمر در مقام بیان تمام غرضش و تمام شرایطی که لازم است برای تحصیل غرض او برای بیان در مقام بیانشه. حالا اگه من این مقام رو، یعنی این که آمر به صدد بیان تمام ماله و دخلون فی حصول قرضه اینو نتونستم احراز کنم، چیکار کنم حالا؟ حالا یه امری آمده، نمیدونم این امر توسلیست، این واجب توسلیست یا تعبدی. اینجا مرحوم آخوند میگه ما بایستی که به اصول عملیه عمل کنیم، صلی الله علیک، یا اصول عملیه. خب اولین سوال این میشود که اینجا جای کدام یک از این اصول عملیه است؟ باید اگر نتوانستیم دو تا پیشنهاد میکنه، یکی با مقتضای اصل و دیگه مقتضای عقل که حالا براتون بعدن بیان میکنم. عقل مستقل ما چه میگوید؟ یک، اصول عملیه ما کدام یک از اون اصول محل جریانشه؟ اما درباره اصول مرحوم آخوند میگه اینجا جای اجرای اصل اشتغاله، نه جای اصل براءته، نه جای استصحابه، نه جای تخییر، بلکه جای اجرای اصل اشتغاله. به این مناسبت میگه ببینید، اولا اگر واجب تعبدی باشه، فرقش با توسلی کم و زیادیش چجوریه؟ خب اون یه خورده زیادتره دیگه، شرط قصد امتثال، یعنی اعتبار قصد امتثال، حالا ولو تو واجب نه، معتبر بودن قصد امتثال، نه به نحو جزء واجب، نه به نحو شرط واجب، بلکه به گونه ای که بیان کردیم، فرقش با یک توسلی چیه؟ فرقش با یک توسلی چیه فضلا؟ فرقش اینه که خب اون یه خورده بیشتره دیگه، بله معتبره که درش من قصد امتثال بکنم، وگرنه در توسلی نه قصد امتثال نمیخواد، من خوابم باشم لباسم بیفته توی در یک آب کر پاک میشه اگه ازاله نجاست بشه، من که قصد نکردم، قصد تعبدیت یا قصد امتثال نکردم، به دائل امتثال انجام نشده، اصلا قصد نشدم، خواب بودم. پس اونجا که قصد امتثال میکنه و دائل امتثال، یک کمی خورده زیادی داره، پس اون یکی میشه توسلی میشه اقل، تعبدی میشه اکثر. این یه مقدمه. بعد سوالی میشه که ما دو جور اقل و اکثر داریم، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر استقلالی این است که اقل واسه خودش کسیه، اگر شما اکثر باشه ولی شما اقل و انجام بدی، در حد خودش انجام شده، بی اثر مطلق نیست. مثل این که فرض کنید شما نمیدونی که 1,000,000 به من بدهکاری یا 1,500,000. خیلی خوب، حالا اگر آمدی 1,000,000 دادی و در واقع 1,500,000 بود، هیچی از عهدت ساقط نیست؟ چرا؟ یا اصلا میدونستی 1,500,000، آمدی 1,000,000 دادی، خب یه مقداری ساقطه، 500,000 دیگهش مونده، انشالله بعدن میدی. این میشه اقل و اکثر استقلالی. اما اقل و اکثر ارتباطی اینه که اگر فرض کن 10 جز داشته باشی، 9 جزش هم به جا بیاری، 9 اون نیمش هم به جا بیاری، اون نیم جز آخرش رو به جا نیاوردی، هیچ فایده نداره، مثل که هیچ کار نکردی. به این میگن اقل و اکثر ارتباطی. حالا اگر در نماز معتبر باشد، نه به نحو جز، نه به نحو شرط، ولی معتبر باشه برای تحصیل غرض مولا، که من باید این واجب را با قصد امر انجام بدهم، حالا انجام دادم بدون قصد امر، مثل که هیچی انجام ندادم، یعنی غرض اصلا حاصل نمی شود، اون امری که به ذمه من بوده کماکان باقی است و دو مرتبه تو سرم میکوبه که باید نماز تو انجام بده، تو نماز نخوندی، به میگن اقل و اکثر ارتباطی. خیلی پس بحث، این بحث ما، این مورد بحث ما جزو اقل و اکثرهای ارتباطی است. تا اینجا درست شد؟ در بحث اقل و اکثر ارتباطی بعدها خواهیم خوند، یه مقدارش هم شما در اصول مظفر، اونایی که اصول مظفر خوندن خوانده، اختلاف بسیار شدید و وسیعی است، عرض کنم که بین مرحوم آخوند خراسانی با استادشان جناب شیخ انصاری. در رسائل هم علل قاعده خوانده اید، در اصول فقه مظفرم خوانده اید. اونجا بحث اینه که آیا اگر شک داشتم که خدا بر من واجب کرده اکثر را یا اقل را نسبت به اون شرطی، نسبت به اون امری که مورد مسئلهی که مورد تردیدم هست، آیا مجرای براءت است یا مجرای احتیاط؟ مثلا حالا مسئله قصد امر رو بذارید کنار، مثلا نمیدونم چه سوره در نماز جز از اونایی که جز هم هست، اونجا بحث بکنیم، اونایی که یقینا جز از تو میشه تحت امر قرار بگیره، حالا مثال میزنیم، حالا مبحث قصد امر رو بذارید کنار، در اونجا آیا من میتونم براءت جاری کنم یا جای اشتغال؟ بعضی قائلن که عقل حکم میکنه به اشتغال و عده‌ای معتقدند که نخیر براءت عقلی و نقلی جاری است. بعضی قائلند که براءت عقلی جاری است، براءت نقلی جاری نیست. منظور از براءت عقلی یعنی مقتضای قاعده قبح قابل بیان. منظور از براءت شرعی یعنی حدیث شریف رفع ما لا یعلمون، حدیث رفع به استناد حکم شرع برداشته می شود، اون میشه براءت شرعی. اما اینکه اگر از ناحیه شارع برای من نرسیده باشه و بیانی به من واصل نشده باشه، من براءت جاری میکنم، به دلیل اینکه نمیتونه روز قیامت منو عقاب کنه با وجودی که این بیانش به من نرسیده. حالا این اختلاف اونجا هست، انشاءالله بعدها خواهیم خوند. مرحوم آخوند میگن که نظر ما اینه، ولو در اونجا در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت ما که نیستیم، ما که قائل نیستیم اونجا، حالا بعد میگیم چرا، اما اگر قائلم باشیم، تازه قائل به براءت باشیم و اونجا قائل بگیم باید براءت جاری کنیم، اگه بگیم اشتغال که خب هیچ، مثل همه، اگر اونجا هم بگیم براءت، اینجا رو نمیتونیم بگیم براءت. پس چه اونجا قائل به اجرای اشتغال بشیم، چه اونجا قائل به اجرای براءت بشیم، در مسئله قصد قربت باید قائل به جریان اصالت الاشتغال بشیم، یعنی اصل اشتغال جاری کنیم، بگیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. خب حالا بفرمایید چرا؟ کسی بهم بگه آقای آخوند، خب اگه مبنات اونجا اینه، اینجا باید همونو بگی، چرا این مبنا رو فرق می، چرا اگر اونجا هم قائل به براءت بشیم اینجا قائل به اشتغال میشیم، چه فرقیه؟ مرحوم آخوند میگه فرقش اینه، در مسئله غیر قصد امر، غیر قصد امتثال که مثال زدیم، فرض کنید شک در جزئیت سوره کردیم، نمیدونیم سوره جزء نماز یا نه، نمیدونیم قنوت جزء نماز یا نه، براءت جاری میکنیم، اونجا قائل به براءت بشیم. چرا؟ برای اینکه میگیم مولا جان، تو که میتونستی به من امر کنی یه جزءش هم قنوت بذاری، صریحا به من یه جزءش رو سوره بذاری، حالا که نگفتی، هم براءت عقلی جاری میشه، براءت نقلی هم جاری میشه. براءت عقلی جاری میشه برای اینکه شما ای مولای محترم من به من نگفتی، در حالی که میتونستی بگی، میتونستی بگی به من و نگفتی، حالا که نگفتی پس من براءت جاری میکنم. از طرفی هم من نمیدانم که آیا سوره جز است یا نه، من نمیدانم که آیا قنوت جز است یا نه، پس غیر معلومه برای من. رفع ما لا یعلمون، اگرم در واقع باشه مؤاخذه اینجا برداشته میشه، اینجا دیگه حالا مباحث براءت، اینجا رفع شده از من این حکم. بسیار خوب. اما با قصد قربت اینطور نیست. موضوع قصد قربت مشکلی دیگه است. اونجا آمر قانونی مولای من یعنی آمر من میتونست بگه یکی از اجزاهم سوره است، میتونست بگه یکی از اجزاهم قنوته و نگفت. فرض اینه که اینجا قصد قربت نمیتونست امر کنه روش. شما اونجا یقین داشتید که نماز امر شده، به نیت امر شده، به قیام امر شده، به رکوع امر شده، به سجود امر شده، به سوره امر نشده، به من نرسیده لااقل، براحت جری میکردید. اما اینجا فرض اینه که در قضیه جزئیت قصد امتثال و قصد امر برای مولا امکان نداشت بیاره تو امر. شما پس اینجا شک در یک تکلیف دارید، نسبت به امری شک دارید که اگه میخواست بگه نمیتونست بگه ولی بود. ولی بود، اگر میخواست بگه نمیتونست تحت امر بیاره. در اینجا شما امری دارید به نماز و میدانید که قصد قربت در متعلق آن، البته میدونیم داخل نیست، به حضرت عباس داخل نیست، نمیتونست بیاره. اما شک ما از جهتیه، شک ما این است که اون امر به صلاتی که بر من واجب شده و تعلق گرفته، میدانم که در جزء اعضای مأمورم به و شروط مأمورم به نیست، میدونم، اما میدانم اگه باشه امر من ساقط نمیشه بدون اون، پس الان با انجامش بدون اون شک در سقوط امر دارم که آیا با اتیان مأمورم به و عدم رعایت قصد قربت در این اتیان امر مولا ساقط میشه یا نه. این میشه اشتغال یقینی، نیاز به براءت یقینی داره. من میدانم، گفته زکات بده، میدانم که جز یکی از شرایط اداء زکات و سقوط زکات، یکی از شرایط نیست که تحت امر اومده باشه، اما احتمال میدم این امر غرض مولا ساقط نشه بدون قصد امر، اون غرض حاصل نشه. پس بنابراین اصل امر یقینا آمده، اما نمیدانم بدون این قصد امر و امتثال آیا غرض ساقط میشه یا نه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. این مثال مال خود قصد امر. این تیکه رو من میخونم، بقیه شو بعدم. فلابد عند شک و عدم احراز هذا المقام، باید در هنگام شک در اینکه آیا تعبدی است یا توسلی ولی احراز نکردم مولا در مقام بیان تمام مرادش هست برای من، لابد من الرجوع الی ما یقتضی الاصل، باید رجوع کنم با آنچه که مقتضای اصل است و آنچه که مستقل بهی عقل، یعنی عقل به آن مستقل است که بعدا خواهیم گفت مستقل به اشتغاله. فعلا انه لا مجال ها هنا الا لاصاله الاشتغال، راهی نیست که ما جز این که به اصل اشتغال عمل کنیم. ولو قیل به اصاله البراءه فیما اذا دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیه، هر چند این لولوی وصلی است، هر چند گفته شود اونجا مبناش کسی باشه به اصالت براءت در اونجایی که دار الامر بین اقل و اکثر ارتباطیه، که دیگه براتون همه رو توضیح دادم. و ذالک یعنی چرا، چرا اگر اونجا هم بگوییم اصل براءت اینجا نمیگوییم؟ این ذالک بیان این تفاوت است. و ذالک لأن الشک ها هنا فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم. در اینجا شک در خروج از عهده تکلیف معلوم است، یعنی یک تکلیفی به یقین و به طور معلوم بر ما مشخص و معلومه، یه تکلیفی مثل تکلیف به نماز، تکلیف به زکات. خب ما استقلال العقل به لزوم الخروج. خب عقل اینجا دو تا حکم داره، یک حکمش اینه که باید تکلیف یقینی، خروج یقینی پیدا کنید. عقل به شما میگه این تکلیفی که برات هست باید خروج یقینی پیدا کنید. فلا یکون العقاب مع شک و عدم احراز الخروج عقابا بلا بیان و المؤاخذه بلا برهان. حکم دوم این که اگر حکم دوم عقل لا یکون العقاب مع شک، اگر شک داری ولی خدا در یک چنین جایی بیاد عقابت بکنه که چرا انجام، با اینکه شک داشتی چرا انجام ندادی. مع شک وقتی که شک داشتی و عدم احراز الخروج و احراز نکردی با انجامش بدون اون امر، یعنی بدون قصد قربت، مثلا اگر عقاب کنه تو را که در حال شک و این که وقتی انجام دادی احراز نکردی، شک داشتی دیگه، احراز یعنی با بدونش، پس بنابراین وقتی شک داشتی دیگه احراز نکردی، احراز نکردی که اگر انجام دادی این رو بدون اون امر قصد قربت، خروج از امر آمر شده، لا یکون عقابا بلا بیان، لا یکون العقاب عقابا بلا بیان. اگر بیاد تو رو مجازات بکنه عقاب بلا بیان و مؤاخذه بر اون امر بدون برهان نمی باشد، یعنی مؤاخذه بر اون مؤاخذه بلا برهان نیست. چرا؟ ها، به دلیل اینکه مگر تو یقین نداشتی که تکلیف شده؟ چرا؟ ضرورتا چون بدیهیست انهو بالعلم به تکلیف، حالا که یقین داشتی به تکلیف، تصح المؤاخذه على المخالفه، صحیح است مؤاخذه بر مخالفت و عدم الخروج عن العهده. تو با وجودی که یقین داشتی تکلیف به گردنت آمده، علم به خروج عن العهده پیدا نکردی، عالم نشدی، یقین پیدا نکردی که از عهدت ساقط شده، چون احتمال میدادی شرط، احتمال میدادی لازم باشه، احتمال میدادی غرض مولا حاصل نشده باشه. لو اتفق عدم الخروج عنها، البته اگر بعدن در قیامت معلوم بشه که غرض مولا حاصل نمی شده مگر با قصد هم، لو اتفق عدم الخروج عن العهده، ها برمیگرده به عهده، به مجرد الموافقه بلا قصد القربه، به صرف انجام زکات، ادای زکات بدون قصد قربت، ادای نماز بدون قصد قربت، حالا که اتفاق افتاد که بدون اون حاصل نشده غرض مولا، تو احتمال میدادی و بعد از انجامش بدون قصد قربت اطمینان به سقوط ذمت پیدا نکردی، خدا اگر عقابت بکنه حق داره، خلاف عقل نیست. این تا اینجا بس بر سر قصد امتثال امر، قصد بداء الامتثال با قصد امتثال قصد قربت خلاصه. اما حالا به این مناسبت اگر یادتون باشد اونجا قصد و وجه و تمیز رو هم ملحق کرد به قصد امر. قبلا گفتیم، مرحوم آخوند گفت همان طوری که قصد امتثال نمیتونه در درون مأمورم به اخذ بشه و امر مولا بالای آن برود، همان طوری که نمیتونه بالای قصد قربت بره، بالای قصد وجه هم نمیتونه، بالای قصد تمیز هم نمیتونه، اونجا گفتیم نمیتونه، محال بسیار، چرا اینا همه از شؤون امرن، دو لازمه. حالا میخواییم بگیم اگه اینطور شد ای داد بیداد گرفتار شدیم که. چرا؟ چون شما در قضیه قصد قربت نظرتون اشتغال بود، یعنی همه جا باید احتیاط کنیم. هر امری که شارع رسید، هر چی گشتم هیچ قرینه چیزی بر این که این تعبدی یا توسلی پیدا نکردم صلی الله علیه، قصد و اصل اشتغال. خب اگر اینطور باشه همه واجبات ما قصد وجه هم باید بکنیم، قصد تمیز هم باید بکنیم به دلیل قاعده اشتغال. این همین بیان در اونام هست که خودت گفتی دیگه. مرو ما آیا خون داره یه فرمولی میخواد برای ما بچینه که ما رو گرفتار به قصد وجه و امتثال نکنیم، نکند. میخواد ما رو اونجا گرفتار نکنه، وجه تمیز مثل قصد وجه و قصد تمیز رو ما رو گرفتار نکنه. که اگر ما همه واجبات ما دیگه هیچ احتیاطی نمیتونیم بکنیم. من باید مشخص بشه، شما که الان دو تا لباس دارین، ببینید قصد وجه یعنی بدونی که واجبه یا مستحب. خب شما الان نمیدونی نماز جمعه واجبه یا مستحب، همینطوری میخونی میگی محافظ ذمه، این محله، مشکل نیست، قصد قربت هم انجام شده ولی قصد وجه نشده، میشه باطل. قصد تمیز، دو تا لباس داری یقین داری یکیش نجسه، باید چکا کنی؟ باید دو تا نماز بخونی. دو تا نماز بخونی، نماز اولی که احتمال میده این لباسی که داری تنت نجس باشه، پس نماز امر نداره، این امر نداره، پس میشه باطل چون قصد تمیز نیست. باید تمیز بدی این نماز رو، من میخوانم به قصد واجبی که شارع اینو بر من واجب کرده و وجوب داره، اولا همین وجوب داره نه چیز دیگه، ثانیا به قصد قربت، همه اینا رو باید با هم بیاری. مرحوم آخوند یه راهی رو در اینجا بر ما طی میکنم که این راه یه مقداری راه فراره. میخوان بگن که یه فرقی بین تمیز و وجه و قصد قربت میخوان برای ما بذارن. میگن یه خورده فرق داره قصد امر، قصد قربت با قصد وجه و قصد تمیز، یه خورده فرق داره. و اون این است که ببینید بعضی چیزا هست که عامه مردم غالبا از او غافلن، غالبا ازشون غافلن، و اگر آمر نگه و نسب قرینه نکنه مردم انجام نمیدن. اگر یه چیزی اینجوری باشه که اگر نگه خودش اکثر مردم غافلن ازش و انجام نمیدن و غرض مولا بدون او حاصل نمیشه، اگر از اینها باشه بر مولا لازمه که به یه جوری برسونه. به هر حال اگه نرسوند، با وجودی که مبتلا به عموم مردمه و عقل عموم مردم، خودش تنهایی حکم نمی کرد و راهنمایی نمی کرد، نیاز به راهنمایی خود مولا داره، اگه واقعا از اون جور باشه باید یه جوری به من میرسون، من عامی یه جوری به هم به من میرسون. که با مرحوم آخون میگن این قصد وجه و قصد تمیز اینجوریه، از اون چیزاییست که غالبا مردم عامه از او غافلن، عقلشون به این امر نمیرسه. اگر در عبادت دخیل، میدونید چرا حالا داره این آقای خود این دست و پا رو میکنه؟ به دو جهت، یکی اینکه ما رو به زحمت نندازه که خب هی قصد امر بکن، یک قصد تمیز بکنیم، دو قصد وجه بکنیم، سه این یه مشکل. مشکل دیگه از طرف میدونید همه فقها به اتفاق آرا در انجام واجبات قصد وجه و قصد تمیز رو شرط نکردن. اگر بنا بود به قاعده اشتغال عمل بکنه اینجا، اونجا هم باید بگن همه اینا احتیاطش لازمه که باید بیاریم. از این جهت داره این مشکل رو اینجوری حل میکنیم، میخواد یه اطلاق مقامی برای قصد وجه و قصد تمیز درست بکنه، ولی راحت تر. یعنی این دیگه را توجه فرمودین، این یه جوری خلاصه ما رو این مشکل رو حل بکنه. میگه به این که قصد وجه و قصد تمیز از این جور چیز هست که اگر خودش مولا به من نگوید و برای من بیان نکند، عقل من به این چیزها نمیرسه، غافله. با وجودی که اگر دخلش بود، اگر غرض مولا انجام نمیشد به این مطلب، باید به من میگفت. هر جوری بود، به هر جوری بود به من میرسون. حالا امر نه، به نحوه اخبار یه جوری به من میرسون. حالا که هیچ دالی رو نصب نکرده، هیچی نگفته، به نحوه خبرم نگفته، کشف میکنه که دخالتی نداره و میتونیم قطع پیدا کنیم که دخالتی نداره در حصول غرض مولا وجه و تمیز در انجام اون عبادت، چون هیچ عین و هیچی در اخبار، در آثار ما نمیبینیم، با وجودی که جوریست که عامه خودشون غافلن ازشون، باید بهشون بگو یه جوری. مرحوم آخوند میگه درسته بعضی از فقها مثل در شما ببینید در کتاب جواهر خیلی متکلمین و فقها قصد وجه و تمیز، ولی اینا خیلی نادرن، عموم ازش غافلن. بنابراین با وجودی که ما هیچ اثری در اخبار و چیزا نمیبینیم، بنابراین ما میفهمیم که شارع در نظرش نبود. این مطلب در قصد قربت نمیاد، این مطلب در قصد قربت نمیاد. اینجور نیست که همه ازش غافل باشن، همه بهش توجه دارن. بنابراین اگر اونجا فهمیدیم که مولا در مقام بیان، همین اطلاق مقامی رو میاد. اما این امری که قصد امر و قصد امتثال، که اگر مولا هم در مقام بیان باشه، اگر نگه اشکالی نداره. چرا؟ بر این جهت که به هر حال اولا خودشون افراد عقلشون کار میکنه یه مقداری در مسئله قصد امر، این چه عبادتیه، این چه عملیه که بدون امر انجام بشه، مثل عبادیات و اینا رو عقول خودشون میفهمن. این یکی. ثانیاً اونجا اشتغال، اونجا میگه اصل امر آمده، اما احتمال اینکه غرض حاصل نشه بدون این واگذار کرده باشه به عقل من، حالا من عقلم توش موندم نمیتونم تردید بکنم، احتیاطش اینه که به جا بیاره. اما در این قصد وجه و تمیز اینطور نیست، چون معمولا غافلن. عامر حکیم خلاف حکمت است که یه چیزی که مردم خودشون ازشون غافلن، اصلا بهش توجه ندارن، حالا اگه نگه خب هیچونی انجام نمیدادن. اگر در حصول غرض اشتغالت داشت باید بگه. نعم یمکن ان یقال ان کل ما یحتمل بدون دخله فی امتثال امر، هر چیزی که محتمل است ابتداعا دخالتش در امتثال امری، ببخشید من از یه خط جلوتر بخونم، و ها کزل حال، این مطلبی که الان درباره قصد قربت گفتیم همین طور است. یه خط جلوتر، فی کل ما شک دخله فی الطاعت و الخروج به عن العهده، مطلب همین طور است، در هر چی که شک بکنیم دخالت داشتن در طاعت و دخالت داشتنش در خروج بهی عن العهده با انجام آن از عهده مکلف، مما، این مما بیان اون ما شکه است، مما لا یمکن اعتباره فی المأمور به، هر چی که اعتبارش در مأمور به محکم نباشه، مثل ممکن نباشه، مثل وجه و مثل قصد وجه و قصد تمیز، این قصد امتثال میمونه، این قصد امتثال امر میمونه، پس اونم باید اشتغال بشه. از اینجا میفهمیم که همه همینطوره. اینجا هم باید قاعده اشتغال جریشه، ای داد بیداد برمون واجب شد، همه واجبات بایستی با قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز بخونی. ها حالا این میخواد نجاتمون بده. نعم یمکن ان یقال ان کل ما یحتمل بدون، هر چی که محتمل است بدون که دخالت داشته باشد در امتثال امر، یک و کان مما تقفل عنه غالبا العامه، غافل میشوند از آنها غالبا مردم عامه، کان علی الامر بیانو، باید آقای آمر، کان یعنی کان عقلا، کان از روی حکمت آمر وگرنه کار قبیح کرده، کان علی الامر بیانه و کان علی الامر نصب و قرینتن علی دخلهی، واقعا یک قرینهی بیاورد که دخالت دارد در قرض من در مقام واقع، اگه نکنه چیکار کرده؟ و الا لأخل بما هو همه و غرضه، اخلال در همش و غرضش، یعنی مقصودش و غرضش، اخلال لازم میاد، نقض غرض لازم میاد، و کاری انسان بکنه که نقض غرضش لازم بیاد خلاف حکمت است. و فرض اینه که مولای ما آمر ما آمر حکیم است. اما در این جور موارد اذا لم ینسب دلالتن علا دخلهی، اگر آمر امر کرد و به هیچ نفع دالی، امر نه تو امرش، نه نمیتونه بگه جزء مامورون به همه، نمیتونه بگه شرط برای مامور، اینو نمیتونه بگه، ولی باید یه دلالتی، یه دالی بیاره، یه قرینه بیاره که بر دخالت داشتن اون امر در انجام مأمورم بش، یعنی باید یه جوری به من برسونه که برای قرض من، برای تحصیل قرض من انجام این امر لازمه. حالا که نصب چنین دالی نکرده، امر کرده و نصب چنین دالی نکرده، کشف ان عدم دخلهی، کشف میکند که مداخله ای ندارد این قصد، این جور چیزها در قرض مولا و در حصول قرض مولا هیچ دخالتی ندارد. به این مناسبت یمکن، حالا نتیجه میخواد بگیره، یمکن القطع، با این بیان میتوانیم قطع پیدا کنیم، با این بیان، با این مقدمه‌ای که گفتیم، اونایی که اگه نگه عموم مردم، عامه مردم غافلند و اصلا بهش توجه نمی کنند، عقلشون به اون چیزا نمی رسد، اونها را باید اگه دخالت داره در قرض مولا باید بیان بکند. حالا اگر بیان نکرده می فهمیم دخالتی ندارد. با این مقدمه به این نتیجه می رسیم، یمکن القطع، می توان قطع حاصل کنیم به عدم دخل الوجه و تمیز، به این که قصد وجه و قصد تمیز، فتاعت بالعباده، در انجام عبادت، در اطاعت نسبت به اوامر عبادی قصد وجه و تمیز لازم نیست. یعنی میتونیم نتیجه بگیریم که قصد و تمیز لازم نمی باشد. میتونیم از این به اینجا به این نتیجه برسیم فضلا، میتونیم به این نتیجه برسیم. خب حیث و لیس من هما اینون ولا اثر، اگر گشتیم و دیدیم این ولا اثری در اخبار نیست، که گشتیم ظاهرا عبادتشون اینه، چون نیست در اخبار اینی ولا اثری در اخبار و آثار نیست، یه مقدمه، اولا دیدیم نیست، ثانیاً کان مما تغفل عنه العامه، عامه عموم مردم، عامیون یعنی، عامیون یعنی عموم مردم عامه، نه در ممکنه خاصه، افراد فقیهان بزرگ، افراد متفکرین بزرگ، فقاهت و مجتهدین عالی مقام، اونا تو ذهنشون بیاد، ولی عموم مردم نمیاد، اصلا عموم مردم میگه وینه تمله اعتبار و این احتمال اعتبار رهو بعض الخاصه، اگرچه بعضی خواص بعضی از فقها خاصه، بعضی از فقها خواص یعنی مجتهدین بزرگان در کتاب جواهر مرحوم چیز میگه بعض المتکلمین و الفقها توجه کردن که باید قصد تمیز هم کرد، قصد وجه هم کرد. و این احتمال، این بعض و فاعل احتمال است، اعتبار مفعول احتمال است. احتمال بعض الخاصته، بعضی از خواص یعنی مجتهدین، فقهای بزرگ، متفکرین، عالمان مهم، نه عامه در مقابل خاصه، این در مقابل اون عامه است. این ببینید اصطلاح عامه و خاصه، گاهی اوقات عامه میگیم یعنی سنی ها، خاصه یعنی شیعه ها. اینجا اون احتمال نیست، اینجا اون معنا نیست. خاصه و عامه در اینجا به معنای سنی و شیعه نیست. عامه یعنی مردم عامی، فلل عوام ان یقلدوا. این کلمه عامه در اصطلاح اون حدیث، من نمیدونم چرا گفته شده عوام، اصلا اون حدیث نمیاد. از نظر تاریخی باید دقت بکنیم که این اصطلاح مال بعد عوام، اون وقت عامه. و این بل و کانا مما تغفل عنه العامه، یعنی مردم عموم، مردم عامه و عموم غافل، با وجودی که این غافل میشوند، با دو مقدمه، مردم عامه عقلشون به این چیزا نمیرسیده که خودشون بفهمن قصد وجهی تمیزی. از طرفی ببینیم باید حتما اخبار بگه، آثار در آثار باید باشه که جوری به ما برسونه، ولی ما از طرفی گشتیم دیدیم اینا نیست. یک روایت نمیاد بگه قصد وجه کن، قصد تمیز کن، هیچی نمیگه. در اخبار نیست، در آثار نیست، همه عموم هم ازش غافلن، عامه ازش غافلن. و این احتمال اعتباره و بعض الخاصه، اگرچه بعضی از خواص بزرگان اینها گفتن که احتمال اعتبارش رو دادن، احتمال اعتبارش رو دادن. خب فتدبر جیدن، این مال براءت عقلیه. ایشون میخواد بگن من گفتم نه براءت عقلی نه براءت شرعی، باید اشتغال جاری بشه، باید اشتغال جاری بشه. حالا یه کسی به ما بگه که آقای آخون، حالا براءت عقلی رو از تو پذیرفتیم با این بیان، با این بیانی که گفتی چی بود؟ که وقتی که آمر قانونی نمیتونسته بیان کنه، تحت امرش بیاره، و من احتمال میدم که در غرضش دخالت داشته باشه، و من دست نیاوردم که در مقام تمام بیان مرادش هست که اطلاق مقامی جاری کنم. من اینجا گفتم این که عقل اگر میگه که خب امر که به تو کردم، بسیار خوب، یقین کردی که ذمت مشغول شده به یک اجمالاً به یک واجبی، بله، احتمال میدادی که اگر بدون قصد قربت انجام بدی از عهدت ساقط نشده، بله، پس اشتغال یقینی بر تو براءت یقینی هست. این استدلال مرحوم آخوند بود. تا اینجا این مفاد این بود که براءت عقلیه جاری نمیشه، اشتغال لازم. عقلا به ما میگه اشتغال، براءت عقلی جاری نمیشه. حالا بگن آقا چه مانع داره براءت شرعی جاری کنیم؟ یعنی چی؟ رفع ما لا یعلمون چی میگی؟ خب رفع ما لا یعلمون شاملش بشه، رفع ما لا یعلمون اون وجوب قصد قربت رو از عهده من برداره. انشالله اینو دیگه در جلسه آینده، چون خیلی احساس میکنم از چشمای آقایون که سوالات زیادی دارین و میخواین مطرح بفرمایین، بنده و آماده میشم این وقت رو بقیه رو میذارم برای پاسخ به سوالات شما حضرات علمای محترم و فضلای عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.